ساعت 11 پیش از 6 با وقت افغانستان است. با عرض سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در جریان ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش ها خواهید شنید که در نتیجه پرتاب صدها راکت از خاک پاکستان به ولایت کنر دیروز 4 تن کشته شدند. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و برنامه مربای مرچ را هم در نیمه دوم ساعت فراموش نکنین. و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. سحر لیوال خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
در اثر فیر توپ‌ها و راکت‌ها از خاک پاکستان بالای ولایت کنر ناوقت دیروز 4 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی گردیدند. جلسات عمومی و کمیسیون‌های شورای ملی افغانستان امروز از سر گرفته شد و در نتیجه حمله افراد مسلح به روز شنبه در ایالت بلوچستان پاکستان 6 عسکر پاکستانی کشته شدند. تفصیل خبرها. در اثر فیر توپ‌ها و راکت‌ها از خاک پاکستان بالای ولایت کنر در شرق افغانستان ناوقت دیروز 4 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی گردیدند. واصف الله واصفی سخنگوی والی ولایت کنر میگوید اردوی پاکستان در مدت 24 ساعت گذشته به تعداد 300 راکت را بالای ولسوالی‌های دنگام و شیگل این ولایت شلیک کردند. این دو ولسوالی در ناحیه چترال همسرحد با پاکستان است. به گفته آژانس خبری دی پی ای آلمان، قمندان امنی ولایت کنر نیز تایید کرده است که در این چند روز صدها فیر راکت از آن طرف سرحد به این ولایت اصابت کرده است. با گفته واصفی در نتیجه فیر این راکت ها چندین منزل ویران شده و یک تعداد مردم در این دو ولسوالی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. با گفته سخنگوی والی کنر، این اولین بار نیست که ولایت کنر مورد فیر راکت های نیروهای پاکستانی قرار می گیرد. در یک انفجار در ولایت هرات دو کودک جان باخته و 4 کودک دیگر زخم برداشتند. دکتر امرولا امانی، یکی از مسئولین شفاخانه گذره این ولایت، در صحبت با رادیو زادی گفت که دیروز هنگام که اطفال در منطقه آسیاچای ولسوالی گذره مصروف بازی بودند، انفجار صورت گرفته است. به گفته مسئولان، گمان می رود که این مواد انفجاری از درگیری هایی که حدود 6 ماه قبل در این منطقه میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی وجود داشت، بر جا مانده باشد. جلسات عمومی و کمیسیون‌های شورای ملی افغانستان امروز از سر گرفته شد. اعضای شورای ملی این کشور از 15 جوزا برای 1.5 ماه به رخصتی تابستانی رفته بودند. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که بحث‌های آینده این جرگه روی مسائل مهم از جمله اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی در مقر شورای ملی، کنفرانس توکیو، مبارزه با فساد اداری و برخی موارد دیگر متمرکز خواهند بود. مقامات در ولایت قندهار میگویند 6 نفر را به اتهام فعالیت‌های تروریستی در آن ولایت دستگیر کردند که 3 نفر آنها تبع پاکستان میباشند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار گفته شده این اشخاص در جریان یک عملیات در ولسوالی ارغنداب شهر قندهار دستگیر شدند و اعتراف کردند که میخواستند بالای نیروهای امنیتی افغان و نیروهای ایسف حمله کنند. مقامات ولایت قندهار گفتند تحقیقات از این اشخاص ادامه دارد. این هم تحولات مربوط منطقه و جهان. در نتیجه حمله افراد مسلح و روز شنبه در ایالت بلوچستان پاکستان 6 عسکر پاکستانی کشته شدند. سهیل رحمان، یک مقام محلی، گفت افراد مسلح و روز شنبه بالای یک پست امنیتی در نزدیکی شهر پیشیکان در ناحیه بندری گوادر حمله کردند که در نتیجه این حمله 6 عسکر کشته و 3 نفر دیگر زخمی گردیدند. رحمت دشتی، یک مقام دیگر پاکستانی، گفت حمله کنندگان موتورسیکل سوار بعد از حمله از منطقه فرار کردند. کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. عملیات علیه شورشیان در ناحیه داغستان جمهوری قفقاز روسیه خاتمه یافت. مقامات امنیتی گفتند عملیات ضد تروریسم که صبح روز شنبه در ناحیه کیروف آغاز گردیده بود با کشتن شورشیان به پایان رسید. در گزارش ها گفته شده که یک گروه از شورشیان در یک منزل بدام افتیدند. زمانی که باشندگان محل به جای دیگر انتقال گردیدند، پلیس منطقه از شورشیان خواست تا زن و شوهر مالک منزل را آزاد کنند و خود را تسلیم نمایند. اما بعد از اینکه گروه مسلح شورشی از تسلیم شدن خودداری نمودند، مقامات امنیتی بالای ساختمان حمله بردند که در نتیجه این حمله 2 شورشی کشته شدند. بان کی مون سرنشی ملل متحد دیروز از جامعه جهانی خواست تا در متوقف ساختن خشونت ها در سوریه اقدام نماید، زیرا به گفته او مقامات سوریه به صورت آشکارا در جهت حفاظت از مردم ملکی ناکام است. بان کی مون در جریان سفر یک هفته ایش از کشورهای بالکان دیروز در جزیره بریجونی کروشیا گفت حکومت سوریه باید کشتن مردم و استفاده از سلاح های ثقیل را متوقف بسازد. سرمنشی ملل متحد همچنان تقاضا نمود تا به رهبری مردم سوریه از طریق دیالوگ به سوی انتقال سیاسی صلح‌آمیز هرچه عاجلتر اقدام گردد. و یکی از محافظین معاون رئیس جمهور عراق کشته شد. مقامات امنیتی دیروز گفتند در نتیجه یک حمله افراد مسلح یکی از محافظین خدیر الخزائی معاون رئیس جمهور عراق کشته شد. این حمله در ناحیه کرادایی در حومه شهر بغداد بالای موتر محافظین الخزائی صورت گرفت که در نتیجه آن یک محافظ وی کشته و دیگر زخمی گردید. در جریان این فیر الخزائی یکی از دو معاونین رئیس جمهور در آن ساحه نبود. در یک حادثه جداگانه در شهر موصل در شمال عراق نیز 6 نفر در نتیجه انفجار یک بم زمانی کشته شدند که کاروان نظامی از آن محل عبور می کرد. از جمله کشته شدگان 4 فرد ملکی و 2 نفر دیگر عسکر بودند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را سحر لیوال شنیدید. ساعت 11:06 دقیقه به وقت افغانستان هست. شنونده رادیو آزادی هستید. در جریان این ساعت میشنوین که در نتیجه پرتاب صدها راکت از خاک پاکستان به ولایت کنر دیروز 4 تن کشته شدند. قرار است امروز اجلاس شورای ملی افغانستان پس از رخصتی 1.5 ماه از سر گرفته شود. پاکستان در نظر دارد افغانهای مهاجر در این کشور را اخراج کند. نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان درباره افغانستان هم خواهیم انداخت و در برنامه تند و تیز اما شیرین مربای مرچ گفت و شنود با معین صاحب وزارت زمین به هوا داریم.
اول خوب یادرم این مصاحبه را پاکو که از سر مگب میزنم. من در شناخت وزیر صاحب کمی اشتباه کرده بودم. وزیر صاحب بسیار یک آدم خوب و مهربان است.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم و همکارم حمید رحین هم به شما سلام میرسانه. ساعت 11:08 دقیقه به وقت افغانستان است. ناوقت دیروز ولایت کنر یک بار دیگر هدف حملات راکتی از خاک پاکستان قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمون در نتیجه این رویداد 4 تن کشته شدند. سخنگوی والی کنر به خبرگزاری گفته است که در یک روز گذشته حدود 300 راکت بالای دو ولسوالی این ولایت پرتاب شدن. قماندان امنیه کنر نیز تایید کرده است که در چند روز گذشته صدها راکت از خاک پاکستان به ولایت کنر پرتاب شدند. پرتاب راکت از آن سوی مرز انتقادهای شدید حکومت افغانستان را سبب شده و مقامات افغان ادعا کردند که این راکت ها را اردوی پاکستان پرتاب می کند، اما مقامات پاکستانی این ادعا را رد می کنند. جزئیات در این باره را از غفور متین می شنوید.
ناوقت دیروز در نتیجه فیر توپ‌ها و راکت‌ها از خاک پاکستان بالای ولایت کنر در شرق افغانستان 4 نفر ملکی کشته و 6 نفر دیگر زخمی گردیدند. مقامات افغان با آژانس خبری دی پی آی آلمان گفتند این آخرین سلسله حملات راکتی بود که دیروز توسط اردوی پاکستان از خاک آن کشور فیر گردید. واصف الله واصفی سخنگوی والی ولایت کنر میگوید اردوی پاکستان در مدت 24 ساعت گذشته به تعداد 300 راکت را بالای ولسوالی های دنگام و شیگل این ولایت شلیک کردند. این دو ولسوالی در ناحیه چترال همسرحد با پاکستان است. به گفته آژانس خبری دی پی آی آلمان، قماندان امنیه ولایت کنر نیز تایید کرده است که در این چند روز صدها فیر راکت از آن طرف سرحد به این ولایت اصابت کرده است. به گفته واصفی در نتیجه فیر این راکت ها چندین منزل ویران شده و یک تعداد مردم در این دو ولسوالی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. به گفته سخنگوی والی کنر این اولین بار نیست که ولایت کنر مورد فیر راکت نیروهای پاکستانی قرار می گیرد. در عین زمان در یک حادثه جداگانه در ولایت ننگرهار 4 نفر ملکی کشته شدند و 2 نفر دیگر زمان زخمی گردیدند که موتر حامل آنها در ولسوالی خوگیانی این ولایت بالای یک بم روی جاده تصادم نمود. به گفته احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار، این بم را شورشان طالب کار گذاشته بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اکنون ساعت 11:11 به وقت افغانستان است. حدود 3 میلیون مهاجر افغان مقیم پاکستان با خطر اخراج از این کشور روبرو هستند. روزنامه گاردین نوشته است که حکومت پاکستان در نظر دارد پناهندگی همه این افغانها را تا پایان امسال لغو کند. اگر این همه مهاجران به افغانستان برگردند، وضعیت در این کشور چگونه خواهد شد؟ روزنامه گاردین همین موضوع را بررسی کرده که نکات عمده این گزارش گاردین را از مقیم نایب میشنوید.
پاکستان در نظر دارد پناهندگی افغانان را در قلمرو این کشور تا پایان امسال لغو کند. به نوشته روزنامه گاردین، 3 میلیون مهاجر افغان که در پاکستان زندگی می کنند با تهدید اخراج از این کشور مواجه خواهند شد. اخراج مهاجران افغان از پاکستان و اعزام آنها به افغانستان احتمال دارد یک بحران جدید را برای این کشور به میان آورد. کشوری که همین اکنون با شورشیان دست به گریبان است و اقتصاد آن کاملا به حضور غرب و تجارت غیر قانونی مواد مخدر وابسته می باشد. به نوشته روزنامه گاردین، غرب بر پاکستان فشار وارد می کند تا روی پالیسی خود دوباره غور نماید. به نوشته روزنامه، این پالیسی پاکستان را با سازمان ملل متحد و دیگر شرکای بین‌المللی آن کشور در مخالفت قرار داده است، زیرا جامعه بین‌المللی و حکومت افغانستان استراتژی را برای چگونگی معامله با بازگشت این مهاجرین آماده نکرده است. در این میان حبیب الله خان، یک مقام ارشد پاکستان در امور مهاجرین افغان و وزیر دولت در امور سرحدات، به روزنامه گاردین گفت اسلام آباد بیش از این صبر ندارد و اضافه کرد جامعه جهانی از ما تجدید پالیسی را مطالبه نموده، اما موقف ما در این زمینه روشن است. این مهاجرین اصول و قوانین امنیت، اقتصاد و فرهنگ محلی را به تهدید مواجه نمودند. حبیب الله خان گفت امین کافی بوده و اضافه از این بس است. به نوشته گاردین، حبیب الله خان اضافه کرد اگر جامعه بین‌المللی نگران است، آنها دروازه های کشورهایشان را بر روی این مهاجران باز نگه دارند. افغانان اگر از سوی کشورهای اروپایی، استرالیا و کانادا جذب شوند، نسبت به بودن در پاکستان خیلی خرسندند. به نوشته گاردین، بیشتر از 30 سال است که پاکستان میزبان مهاجران افغان بوده است، از تهاجم نیروهای شوروی سابق به افغانستان گرفته تا بعد از سقوط رژیم طالبان. گفته می شود چندین نسل افغانستان در این مدت در پاکستان بزرگ شده و شماری از آنها حتی در مورد کشورشان هیچ نمی دانند. به نوشته این روزنامه، در شرایط کنونی 1,700,000 مهاجر افغان رسما در پاکستان ثبت نام شدند. بیشتر از نصف آنها پایین تر از سن 18 سالند و حدود 630,000 تن آنها در کمپ ها زندگی می کنند و تخمین زده می شود که بیش از 1,000,000 افغان مهاجر بدون ثبت نام در این کشور زندگی می کنند. سازمان ملل متحد برنامه برگشت داوطلبانه مهاجران را به پیش می برد، اما این برنامه خیلی بطی روان است. بارونیت آموز، رئیس اداره امور کمک های بشری سازمان ملل متحد، اوایل امسال بعد از بازدیدش از کمپ مهاجران که تازه برگشته بودند گفت او از شرایط زندگی این مهاجران در کابل تکان خورده است. نبیل رایتس، نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در پاکستان گفت بر اساس قانون بین‌المللی، افغانهای ثبت راجستر شده را در پاکستان بعد از پایان سال 2012 میلادی هم به حیث مهاجر خواهند شناخت. او گفت امیدوار است که حکومت پاکستان به شناخت این افراد به حیث مهاجر ادامه بدهد. و افزود برگشت آنها به افغانستان ممکن افغانستان را نسبت به هر وقت دیگر بی‌ثبات‌تر سازد، به خصوص در شرایط کنونی که افغانستان به خاطر خروج نیروهای خارجی از این کشور به سوی ناامنی و بی‌ثباتی می‌رود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات بعد برنامه در امتداد لحظه ها را هم به شما خواهیم داشت و برنامه مربای مرچ هم بعداً پخش خواهد شد. قرار است سر از امروز جلسات عمومی و کمیسیون های شورای ملی افغانستان از سر گرفته شود. اعضای شورای ملی این کشور از 15 جوزا برای 1.5 ماه به رخصتی تابستانی رفتند. هیئت اداری ولس جرگه میگوید که بحث های آینده این جرگه روی مسائل مهم از جمله اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی در مقر شورای ملی، کنفرانس توکیو، مبارزه با فساد اداری و برخی موارد دیگر متمرکز خواهند بود. جاوید حسنزاده و گزارش از کابل.
هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که اعضای این جرگه پس از برگشت از رخصتی تابستانی باز هم روی مسائل مهم امنیتی، حکومتداری و تصویب برخی از قوانین بحث‌ها را آغاز خواهند کرد. شیخ نعمت‌الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه برازشنبه به رادیو آزادی گفت که مسئله مبارزه با فساد اداری نیز در صدر آجنده این مجلس قرار خواهد داشت. آقای غفاری در این مورد بیشتر توضیحات داد.
یکم سخنانی که جناب قبل از اجلاس توکیو در جلسه فوق‌العاده شورای ملی داشتند و هم موضوع شمارت قرار بررسی قرار میگیره و درباره مبارزه با فساد اداری جمع از وکلا وظیفه یافتادن از طرف ریاست ولسی جرگه و طرحی را آماده کرده بودند و احتمالاً اگر این بحث برای حکومت جدی باشه از طرف پارلمان طرحی هم آماده خواهد شد برای آوردن اصلاحات، یک مبارزه جدی با فساد اداری گسترده که متأسفانه در دولت افغانستان فعلا وجود دارد.
قرار است از روز یکشنبه هفته جاری که مصادف است با اول اسد سال روان، اعضای شورای ملی پس از سپری کردن رخصتی 1.5 ماه جلساتشان را از سر گیرند. اعضای شورای ملی مکلفند تا در جریان رخصتی با موکلینشان صحبت کرده و مشکلات آنان را جویا شوند. با گفته هیئت اداری ولسی جرگه، اعضای این جرگه نتایج بررسی هایشان را که در ایام رخصتی در ولایت های مربوطشان انجام دادند با مجلس ولسی جرگه نیز ارائه خواهند کرد. هرچند هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که با آغاز مجدد نشست ها و جلسات عمومی این جرگه مسائل مهم را مورد غور و بررسی قرار خواهند داد، اما مردم عام در افغانستان به تلاش های نمایندگان مردم در ولسی جرگه در این ارتباط با دیده شک و تردید می نگرند. یکی از باشندگان کابل در این مورد چنین میگوید: اینها هر کسانی هستند که به خاطر پر کردن جیب هایشان به اینجا آمدند، نه برای خدمت به مردم. ما از اینها کدام توقعی نداریم که بتوانند برای مردم کاری را انجام دهند. اما از ولسی جرگه افغانستان میگویند که همواره تلاش کردند تا به مشکلات موکلینشان رسیدگی کنند. غیابت شماره از اعضای ولسی جرگه در مجالس عمومی این جرگه یکی از مواردی است که با انتقادهای به همراه بوده است. معاون دوم ولسی جرگه هرچند میگوید پس از برگشت از رخصتی تصمیم دارند با وکلای غیر حاضر با جدیت برخورد نمایند، اما وی مطمئن نیست که این مشکل به زودی حل شود.
جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد. شنیدید که امروز اجلاس ولسی جرگه و مجلس سنا، یعنی اجلاس پارلمان افغانستان و کمیسیون های مختلف آن آغاز خواهد شد. و اکنون هم از بیرون از افغانستان، شماری از ایرانی ها نمی خواهند پوشیدن حجاب اجباری باشد. شماری از این ایرانی ها در داخل و خارج ایران رو به افزایش است. زنان در ایران از 3 دهه به این سو ایده به اراده خود و ایده دیگر ها به طور ناخواسته حجاب می پوشند. اگر نپوشند شاید نقض قانون شمرده شود و مجازات شوند. مقیم نایب به همین موضوع نگاهی دارد.
زنان در ایران از 3 دهه به این سو ایده به اراده خود و ایده دیگر به طور ناخواسته حجاب می پوشند. اگر نپوشند شاید نقض قانون شمرده شود. اما اکنون زنان در داخل و خارج ایران از طریق اینترنت پوشیدن حجاب را به طور اجباری قبول ندارند. ده‌ها زن و شماری از مردان ایرانی که در داخل و خارج به خاطر کمپاین جدید به نام حجاب اجباری ممنوع، عکس‌العمل‌هایشان را در فیسبوک به نشر رسانده گفته‌اند که زنان باید حق انتخاب داشته باشند که حجاب اسلامی را بپوشند یا نپوشند. بر اساس گفته های سازمان دهندگان این صفحه اینترنتی، در میان عکس هایی که به نشر رسیده، زنان شاملند که به طور آزاد و داوطلبانه چادر می پوشند، اما عقیده دارند که پوشیدن حجاب نباید اجباری باشد. فعالانی که این کمپین را به پیش میبرند و خود را محصلان و فارغان پوهنتون لیبرال میدانند، میگویند این اقدام یک نوع از همبستگی با زنان ایرانی است که میخواهند در تصمیمشان به خاطر پوشیدن حجاب آزاد باشند. دها روشن فکر، خبرنگار، هنرمند، مذهبی و سکولار ایرانی با نشر تصاویرشان در صفحه فیسبوک به این کمپاین پیوسته و مخالفتشان را با پوشیدن حجاب اجباری ابراز کردند. این صفحه فیسبوک در چند روز محدود بیش از 10,000 نفر طرفدار پیدا کرده است. علیرضا کیانی، رهبر این کمپاین بر رادیو آزادی، گفته است که نزدیک به نصف اشتراک کنندگان که این صفحه فیسبوک را خوش کردن در ایران زندگی می کنند. کیانی که خود یک سال قبل ایران را ترک کرده می گوید او از اینکه زنان ایرانی به خاطر ظاهرشان اهانت می شوند خیلی رنج می برد. علیرضا کیانی در مورد حجاب اجباری گفت این موضوع برای زنان و مردان ایرانی اهانت شمرده می شود. علیرضا کیانی که 27 سال عمر دارد می گوید این کمپاین افکار عام را در مورد حجاب اجباری بیدار کرده و چهره های سیاسی و دیگران را وادار می سازد تا در این خصوص موقف را اختیار کنند.
به خصوص منظور نظر ما اینجا اصلاح طلبا هستن، روشنفکرای دینی هستن که خب به هر دلیلی حالا اول انقلاب یا موافق حجاب اجباری بودن یا سکوت کرده بودن در برابرش. ما میگیم اگه قراره که فردا ما ایران آزادی داشته باشیم، یعنی در ایران فردا خبری از اجبار و حجاب اجباری نباشه، اون اصلاح طلبا، اون روشنفکرای دینی و کلا چهره‌های سیاسی موضع خودشون رو در برابر اجباری بودن حجاب و مسئله حجاب در ایران باید روشن کنن تا اگر احیانا تغییری حاصل شد در اوضاع سیاسی و حکومت، ما با رفتیم به سوی فضای بازتر، بتونیم از اینا یه سندی داشته باشیم مبنی بر اینکه شما اون روز در این کمپین پیام خودتون رو فرستادید و با حجاب اجباری مخالفت کردید.
حجاب اجباری یکی از ارکان مهم جمهوری اسلامی ایران به شمار رفته که مقامات ایرانی به خاطر تطبیق آن از دیر زمان با مشکلات مواجه بودند. زنان ایرانی در 30 سال گذشته به خاطر نپوشیدن حجاب کامل اسلامی اذیت، اهانت، دستگیر و جریمه شدند و همچنان مردان به خاطر ظاهر و یا سلیقه مویشان در ایران مورد فشار قرار گرفتند. اما اشتراک محسن کدیور، عالم دینی اصلاح طلب از ایالات متحده آمریکا، در کمپاین نفع حجاب با انتقادات آنان روبرو شد که میگویند وابستگی سیاسی و نقطه نظریات مذهبی وی هدف او را تحت شعاع قرار داده است. یک صفحه اینترنتی مخالفین از این عالم دینی نقل قول کرده که میگوید دلیل مذهبی برای پوشیدن حجاب اجباری وجود ندارد. او گفت هیچ حایت در قرآن و هیچ حدیث از سوی پیغمبر بزرگ اسلام نشنیده ایم که برای کسی حق اقدام علیه شخصی را بدهد که حجاب نپوشیده است. کیانی اشتراک کادیور را در این کمپاین مثبت تلقی کرده میگوید
من اتفاقا این مسئله رو خیلی مسئله نیکو و مبارکی میدونم. ما از یک سکولار واقع انتظار نداریم که بیاد بگه که من با حجاب اجباری مخالفم. طبیعتا اون فرد سکولار مخالفه، چون حجاب مسئله شرعیه. مهم اینه که یک روحانی به نام آقای کادیور که اول انقلاب هم جزو حامیان این نظام محسوب می‌شده، امروز میاد و با حجاب اجباری مخالفت می‌کنه. برای این کمپین و گروه دانشجویان لیبرال باعث افتخاره که تونسته موجی رو راه بندازه که در اون آقای کدیور هم هست و با حجاب اجباری مخالفت میکنه و مثلا خواننده‌ای مثل ستار هم هست که با حجاب اجباری مخالفت.
اما تمام مخالفین حجاب از این کمپین طرفداری نمی‌کنه.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. بیمیان می رود که هزاران کودک در مناطق قبایلی پاکستان با بیماری فلج مبتلا شوند. طالبان پاکستانی در همین هفته اعلان کردند که واکسین پولیو در وزیرستان شمالی و جنوبی ممنوع است. این اعلان در اعتراض به ادامه حملات طیاره‌های بی پیلوت بر مناطق قبایلی پاکستان صورت گرفته است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
ممنوعیت طالبان بر تطبیق واکسین پولیو در پاکستان هزاران کودک را با خطر مبتلا شدن به بیماری فلج اطفال روبرو ساخته است. پاکستان یکی از سه کشور جهان است که پولیو یا فلج اطفال در آن شایع است. به گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، طالبان در همین هفته در اعتراض به حملات طیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی، ممنوعیت بر تطبیق واکسین پولیو را اعلان کردند. بر اساس گزارش در همین مناطق طالبان وابسته به القاعده پناه گزیدند. مظهر نصار، سخنگوی اداره حکومتی نظارت بر پولیو، گفته است بیش از 200 هزار طفل از واکسین پولیو بی بهره شدند و در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. این ممنوعیت ابتدا توسط حافظ گل بهادر، رهبر شورشیان در وزیرستان شمالی اعلان شد. این رهبر شورشی قبلا پیمان صلح را با اردو بسته است. در وزیرستان جنوبی هم رهبر شورشی طرفدار حکومت مولوی نظیر نامه‌هایی را علیه برنامه واکسین در شهر وانه، مرکز وزیرستان جنوبی، پخش کرده است. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، در این نامه‌ها آمده که ایالات متحده آمریکا و متحدان آن فعالیت‌های جاسوسی خود را در مناطق قبایلی این کشور تحت نام کمپین پولیو به پیش می‌برند و در نتیجه با استفاده از طیاره‌های بی پیلوت سبب کشتار و تباهی در این مناطق می‌شوند. کمپین واکسین بعد از دستگیری دکتر شکیل افریدی با موانع برخورد. افریدی با اتهام پیشبرد برنامه جعلی واکسین به هدف کمک با جاسوسان ایالات متحده آمریکا که منجر به دریافتن محل اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده شده بود، از سوی حکومت پاکستان دستگیر شد. اسامه بن لادن در ماه می سال 2011 میلادی در یک عملیات نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا در داخل پاکستان کشته شد. اما دکتر افریدی در ماه می امسال توسط یک محکمه قبایلی بر اساس قوانین خیانت به 33 سال حبس محکوم شد. سازمان صحی جهان روز پنجشنبه گفت که دکتر افریدی هیچ گونه کمپین پولیو را به پیش نبرده است. بر اساس گزارش، حکومت پاکستان تلاش کرده تا سران قبایلی را ترغیب کند که واکسین پولیو را به حملات طیاره‌های بی پیلوت ارتباط ندهند، اما موفق نشده است. تعداد واقعات پولیو در پاکستان در سال گذشته به 198 مورد رسیده بود. بر اساس گزارش، امسال 23 مورد جدید فلج اطفال در این کشور ثبت شده است. اما متخصصان میگویند احتمال دارد که کاهش در میزان بیماری فلج اطفال در پاکستان معکوس شود و هشدار دادند که تقریبا نصف از واقعات جدید در مناطق قبایلی گزارش داده شده است.
سلامان از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت، اما اکنون مصطفی صدیقی شماری از نشریه های معتبر جهان را ورق میزنه و میبینه که درباره افغانستان چه مطالبی نوشتند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا مقاله نوشته است با این عنوان: کامرون و طالبان در مورد افزایش حملاتشان بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هشدار داده است. به نوشته گاردین، مقامات ارشد بریتانیایی از این نگرانند که شاید حکومت این کشور عساکر بریتانیایی را بسیار زود از افغانستان خارج کند. اما صدر اعظم دیوید کامرون گفته است که طالبان باید در این مورد هیچ شک نداشته باشند که نیروهای افغان توان مقابله علیهشان را دارند. اما به نوشته گاردین، کامرون این سخن را هم گفته است که اگر طالبان از جنگ دست بکشند، می توانند در پروسه سیاسی دخیل شوند. در ادامه این مقاله آمده که صدر اعظم کامرون و رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفته است که در 10 سال آینده بریتانیا می خواهد یک جا با حکومت افغانستان برای داشتن یک آینده بهتر کار کند. به نوشته گاردین، صدر اعظم بریتانیا از گفتگوهای صلح در افغانستان حمایت کرد و گفت وقت آن رسیده که هر کس باید در پروسه صلح افغانستان اشتراک کند. روزنامه همچنان نوشته است که برای صلح باید کار زیاد صورت گیرد. ایندیپندنت، روزنامه دیگر بریتانیایی، هم نوشته که دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، به مقامات افغان اطمینان داد که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، بریتانیا به حمایت خود از این کشور همچنان ادامه خواهد داد. ایندیپندنت افزوده است که دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، در هنگام مسافرت خود به افغانستان در مورد انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان صحبت کرد و همچنان از خروج تعداد بیشتر نیروهای بریتانیایی از افغانستان خبر داد، اما زمان آن را مشخص نساخت.
بنوشته ایندیپندنت به نظر می رسد که صدر اعظم بریتانیا گزارش لوی درستیز جدید این کشور آلیور لیتون را تایید کند. در این گزارش ذکر شده که اگر بریتانیا قبل از زمان تعیین شده در سال 2013 میلادی تمام عساکر جنگی خود را از افغانستان بیرون کند، حدود 3 میلیارد پوند ذخیره خواهد کرد. ایندیپندنت در ادامه نوشته است که مقامات نظامی بریتانیایی نگرانی دارند که با خروج قبل از وقت نیروهای بریتانیایی از افغانستان دستاوردهای امنیتی با خطر روبرو خواهند شد. به نوشته روزنامه این مقامات میگویند برخی از مناطق در ولایت هلمند که 2 سال قبل میدانهای جنگ بودند از برکت حضور نیروهای این کشور به طور نسبی آرام و با ثبات شدند.
رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 11:30 به وقت افغانستان شد. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیده مکنون هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سحر لیوال میشنویم.
ناوقت دیروز ولایت کنر یک بار دیگر هدف حملات راکتی از خاک پاکستان قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان در نتیجه این رویداد 4 تن کشته شدند. اداره امنیت ملی افغانستان میگوید ماموران امنیتی 6 طالب مسلح را در مناطق مرزی این کشور با پاکستان دستگیر کردند. اردوی سوریه در جریان شب با استفاده از موترهای زره‌پوش بالای شورشیان در منطقه الپوی شهر دمشق حمله کردند. الپو برای 2 روز تحت کنترل شورشیان قرار داشت. قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز به کلرادو سفر میکند تا با خانواده‌های قربانیان تیراندازی روز جمعه ملاقات کند. پلیس میگوید مردی که مظنون به این تیراندازی است بالای تماشاگران فیلم بتمن در سالن سینما آتش گشود، 12 تن را به قتل رساند و 58 تن دیگر را زخمی ساخت. امروز نخستین سال روز درویداد است که در آن یک تندرو راستگرای نروژی 77 تن را به قتل رساند. قرار است در سراسر نروژ مراسم یادبود از قربانیان این درویداد برگزار شود. و قرار است صدراعظم ایتالیا امروز در یک سفر 2 روزه وارد مسکو شود. این نخستین سفر رسمی وی به حیث صدراعظم ایتالیا به روسیه است.
رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم برنامه در امتداد لحظه ها را به شما داریم و به دنبال آن برنامه مربای مرچ خواهد آمد.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چاچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. امید است خوش و سرحال باشید. در این برنامه در مورد استفاده عصا، انواع آن و اینکه در خانه ها عصا را به چه دلیل نگهداری می کنند، مطلب معلوماتی را تقدیم می کنیم. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که توسط فوزیه نوری پیشکش بشود. با ما باشید.
شنونده های عزیز، عصا چوبی است، صاف و تراشیده با دیزاین های مختلف که گاهی به شکل تفنن و زمانی هم به روییت ضرورت به دست می گیرند. کهینه را رفتن به آن تکیه می کنند و اما چوب دست نوع چوب نتراشیده است که آن را بینوایان و قلندران و نابینایان به دست می گرفتند تا به واسطه آن راه را دریابند. عصا و چوب دست در گذشته به حیث سلاح نیز به کار می رفت و همچنان عصا در نیزه بازی که یکی از ورزش های قدیمی است کاربرد دارد. عصا با آنکه ابداعی بسیار ساده است به اندازه به درد انسان می خورد که رفته رفته رمز نیرومندی و قدرت گردید و مظاهر مختلف آن در عصای جادویی پریان و عصای حضرت موسی علیه السلام و عصایی که قاضی یا پادشاه به دست می گیرد تا هنوز جلوه‌گر است. حبیب الله رفیع نویسنده افغان در مورد عصا و یا چوب دست سخنان را یاد آور می شود.
عصا یا چوبی دست در اسطوره ها، روایات و قصه ها از عصا بسیار یاد شده و حتی در بعضی اوقات بسیار کمالاتی داشته. مثلا عصای حضرت موسی علیه السلام به مار تبدیل می شد و به اژدها تبدیل می شد و مارا را می خورد. همچنین عصای حضرت سلیمان علیه السلام عصایی بود که بعد از فوت او سرش تکیه کرده بود و تا وقتی که عصایش کرما نخورد تا اواده خودش نفتاد و دیوا و پریها و دیگر موجودات که زیر دستش بود و از مرگش خبر نشد. و همچنین عصای یما، اولین پاچای افغانستان، او عصا را به ایش سمبول کار میکرد به معنای اتوریته دولت، قوت دولت. دیگه به این اساس است که عصا همراه انسانها از موقتای پیش آمده و تا وقتی که انسان است به عصا ضرورت.
از عصا برای حفظ تعادل در پیاده روی استفاده می شود. عصا در هنگام پیاده روی و راه رفتن باعث تحرک عضلات سینه و دست شده که از فشار وارده بر زانو می کاهد. عبدالمالک باشنده قول آبچکان مرد کهنسال است که پشت خمیده ای دارد و می گوید با گرفتن چوب دست بعضی از ناراحتی هایی که در جسم دارد رفع می شود. و ای همچنان به این باور که چوب دست برکت است و با کمک آن انسان می تواند راه زیاد را بپیماید.
نمازه که میرم چوب دست خود نگم بسیار با استوار با آرامی با آفیت میرم آب ثواب داره. چوب دست که نمیگرم مانده بیشم، چوب دست که میگرم با مانده نمیشم و استوار میباشم. چوب دست در دست راست نگرم اشراق کم داره که پشوی پای مو میبینم دیگه و در راه را میبینم. اگر چوب دستم نباشه و پشار تا بالا بشه و که نگرسم نگرسم که برای چوب شد ولی همون خاطر چوب دست خود نگرم.
عصاهای مختلف در افغانستان رایج است که می توان از عصاهای چوبی، فلزی و پلاستیکی نام برد که هر کدام برای ضرورت اشخاص در مورد مختلف استفاده می شود و عصای چوبی کلاسیک بوده. بیشتر محاسن سفیدان به دست می گیرند. محمد اسلم افضلی عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد استفاده عصا در افغانستان می گوید.
عصا در موارد مختلف مورد استفاده داره. یکی در موارد مریضی است که شخص مریض میشه، مثلا پاش خسته میشه توسط از این حرکت میکنن. همچنین آثار در افغانستان بعضی ها در سابق مینیست یک وسیله شوق مابانه، یعنی به قسم شوقی هم از این استفاده میکردن. کلاه شاپور به سر میکردن، آثار هم به دست و از چفوق هم استفاده میکردن. آثار عمدتاً مورد استفاده دیگه هم داره که در سن کهولت و پیری مردم از این استفاده میکنن برای از اینکه کمر خم نشه. واقعا از لحاظ طبی هم بسیار موثریت داره. بعضی ها دو دست در عقب کمر میگیرن را میگردن که این بسیار خطرناک است. برای از یک از این جلوگیری شه. آثار وقتی که به دست خود میگیرن باعث از این میشه که انسان استوار آثار به دست خود بگیره و استوار را بره و از مریضی های بعدی جلوگیری میکنه.
عصا از جمله اشیای انتیک نیز شمرده شده و در دکان های انتیک فروشی بازار خوبی دارد که به انواع مختلف بوده و دارای شکل و دیزاین متفاوت میباشد که اکثر این عصاها صدف کاری و شماره هم خرادی گردیده است. نور محمد یک تن از دکانداران کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل است و در دکانش انواع عصا دارد که از چوب‌های مخصوص ولایت نورستان و کنر ساخته شده است میگوید.
از ما کسب ما انتیک است و در بین انتیک عصا چوبای نو هم داریم. قدیمی از مزین از صدف شده است، 4-5 رقم می باشه. عصا چوب مثلا بلند است، یک رقم در مسجد ها استفاده میشه. صدف کاری شده بسیار مقبول، رنگش سرخ جگری نیرنگ ها می باشه. دسته نداره، سرش دوار است، پایینش نازک و عصا ریزه را دسته داره به استفاده می گیرن. ری سفیدا و پی سفیدا یام صدف کاری شده است. متوسطشون بعضی کس با نمایشی میگره، بعضی بر استفاده میگره. آسا خرادی شده است، بند دوند دیزاین داده شده، جگری هم است، سیاه هم است. چوب آسا که بر ما میارن از نورستان میارن، از کنر اینجا، چور کنجا چوب زیاف است.
عصای هم موجود است که فلزی بوده و با نقره نقش و نگار شده است و دسته این عصا به شکل حیوانات نقاشی گردیده که چاقو و یا تبرچه را نیز به داخلش جا دادند. البته این نوع عصا را مردم برای تفنن و یا محافظت می گیرند. باز هم نور محمد دکاندار در مورد انواع عصاهایی که در افغانستان ساخته می شود می گوید.
اصای فلزی که از سه جای باز میشه، از وسط باز میشه و از سر دسته باز میشه که سر دستش هم چاقو داره، ریش هم نقش شده با هوا نقره. سر دسته از یک است ایوانات است، مار این چیزا و خاطر افز جان خود میگرن و چاقو داخلش داره، بسیاری به حساب انتیک میگرن به خانه خود بر استفاده هم میشه. قیمت های این فلزی ما که به هوا نقره ریش نقش شده ایست تقریبا 3,500-4,000 افغانی فروش میشه و چوبی هاش هست 1,000 پایین، مثلا 1,700-600-300 این نرخ هست. مردم خود ما کم استفاده میکنن، خارجی ها زیادتر میخرن به حساب نمایشی خانه خود.
گفته می شود عصا در بعضی خانه های قدیمی به حیث اشیای زینتی نگهداری می شود و در خانواده های اشرافی عصا را جزء فرهنگ دانسته که در اوقات خاص و با لباس های خاص عصا به دست می گیرند. عصای نمایشی که برای فیشن استفاده می شود ابتدا در اروپا مود بوده که پس آنها جنرال ها و کنسول های افغان با رفتن به آنجا این نوع عصا را رواج دادند. خانم توبا کارمند اکادمی علوم افغانستان در این باره توضیح بیشتر می دهد.
عموماً عصا در کشورهای غربی استفاده شده، به خصوص فرانسه که مرکز مود فیشن بوده، عصا را به منظور فیشن لباس یا استفاده میشده. ما عصای را دیدیم بسیار با میناتوری خاص که عصا عصای کشور خود ما نیست، از بیرون از افغانستان آمده، چوب بلند است که یک دسته دور خورده یا کج یک دستگیر وارسته. اما این به یاد فراموشی مانده امروز از این مسائل استفاده قدر نمی و همیره قسم که مشوندیم بودن عصا یا داشتن عصا در خانه بسیار یک شگون نیک است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
عصا را در مناطق مختلف افغانستان از چوب‌های محکم که دارای مقاومت زیادتر است درست می‌کنند و از همین رو از عصا یا چوب دست در قرا و قصبات به حیث آله دفاعی کار می‌گیرند. شیر محمد تزری باشنده ولایت بادغیس در مورد عصا و یا چوب دست می‌گوید.
در مناطق ما تقریبا تمام مردم از این استفاده می کنند، خصوصا زمانی که از یک قریه به قریه دیگه میرند، چون معمولا مردم قرا و قصبات ما سگ نگاه می کنند. در حقیقت به خاطر حیواناتی درانده خصوصا در فصل زمستان زیاد می باشه، این در حقیقت وسیله دفاع است، خصوصا در گذشته ها که سلاح و یا مروج نبود از این عصا و از چوب استفاده می کردند. غیر از چوب، سیاه چوب میگیم، یک گیاه است بسیار محکم است، چوبی هست که ما در اصطلاح منطقه‌ای خود به نام بنوش میگیم، او همچنین چوبی بسیار محکم است که کابل به نام درخت شنگ میگن و در این سر اول از جایی که به زمین میآید او را تیز میکنن به خاطر اینکه در زمین از لغزیدن و یا جلوگیری بکنه و این چوب بسیار خوب رنگ‌آمیزی میکنه.
زیتون، بادام و چهارمغز نیز از جمله درختانی است که چوب آن برای عصا به کار میرود. محمد جاوید، یک تن از کشاورزان ولایت خوست، از نوعیت عصا و چوب دست منطقه ایشان یاد می کند.
چون در طرف های ما هم از چوب زیتون یا عصای چوبی زیتون استفاده می کنند، چرا که این چوب بسیار مستقیم تر است. یکی به خاطر از این که مثال کسی فیر باشه یا مثال مریض باشه از این چوب در خانه استفاده می کنند، نگاه می کنند. از طرف دیگر یک آله دیپایی هم است، یعنی همیشه که دست دست آدم باشه مثال در مقابل هر نوع دشمن و چی و چی از این استفاده می کنند. دو نوع است، یکی که نجاراز می سازه و بسیار به شکل خوب و انتیک جور می کند، و یکی که مثال مردمی که مثال کوهی است در کوه زندگی میکنه، او با خاطر ازی که مثال دستی در بشار نمیرسه و دست خوی جور میکنه با قلب که مشکلی از او عرفش شود.
قابل یادآوری است که عصا جنبه دینی هم دارد، چرا که گرفتن آن از حضرت پیامبر به میراث مانده است. عبدالولی بصیرت، یک تن از علمای دین، میگوید
گرفتن عصا من حیث ازی که رسول الله صلی الله علیه و سلم عصا را به دست خود گرفته و انبیا هم عصایی داشته و من حیث ازی که عصا معجزه حضرت موسی علیه السلام بوده، به ارتباط من حیث سنت عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر کسی عصا را میگیره و به نیت ازی که ثواب را کمایی بکنه کار خوبی است. اما من حیث ازی که لزوما باید عصا در روزهای جمعه گرفته شود، حتما در خطابه یا لزوما هر کس هر مسلمان باید عصا را به دست خود داشته باشه، یک امر لزومی نیست.
نوع عصای هم وجود دارد که به گرفتن آن دست خوشبو می شود و از چوب سندل و سایر چوب های معطر تراشیده شده است و این نوع عصا نسبتاً کمیافت بوده و گرانبها می باشد. سید مسعود انجینیر ساختمانی یکی از شرکت های خصوصی این نوع عصا را استفاده می کند می گوید.
چوب سندن یا چوب عود، چوبی است که از همیشه استعمال میکنه. چوب دست ما مزمی است، دست را خوشبوی میکنه. با مخازر عود که میگن از این خاطر است که بوی بسیار خوب داره. قیمت از این نسبت بر دیگر چوبا قیمتش بلندتر است و سبک هم است.
باید گفت امروزه عصا یا چوب دست علاوه بر پیاده روی و اینکه اشخاص مریض استفاده می نمایند، در برخی بازی ها و ورزش ها مانند ورزش های رزمی، اسکی، کوهنوردی، بازی گلف و بعضی بازی های دیگر کاربرد دارد. همچنان در برخی از کشورها از عصا در رقص های مختلف نیز استفاده می شود.
شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان می رسد. هرگاه خواستید به برنامه خودتان نامه بفرستید، آدرس ما را به خاطر بسپارید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پوست بکس های ما در ولایات کندز 1، کندهار 22، جلال آباد 4 و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. شادمان باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام گرم و داغ خدمت شنونده های برنامه مربای مرچ تقدیم است. چطور هستین؟ خدا کنه که دهی فصل گرما از آزار و اذیت پشه ها و مگس ها دستر دسترخان و در وقت خو در امان باشین. به همی امیدواری سرپوش مرتبان مربای مرچه واز میکنیم و مرباشه به شما میخورانیم. مسئول صاحب که گفتن نامش خوب نیست، تصمیم گرفته که دوسیه های افراد آلوده به فساد اداری را بررسی کنه. به همی خاطر رئیس مبارزه با فساد و رشوه به دفتر خود خواسته تا دوسیه ها را دانه دانه برش چی کنه؟ بخونه. بیاین که بشنیم نتیجه تصمیمش چی میشه. صاحب اجازه است مرا کارداشتین صاحب؟
بیا بیا رئیس صاحب مبارزه با فساد و رشوه، گوش کن رئیس، بنده تصمیم گرفتیم که مبارزه با فساد اداری ده گپ نی بلکه ده عمل باشه و هر کس که با فساد آلوده است باید به محکمه معرفی شوه تا جزای خود ببینه. دیگه به این خاطر امروز تمام دوسیه های افراد آلوده به فساد خواستیم که بررسی کنم. فکرت باشه که کدام دوسیه در دفترت نمانده باشه، چرا که من جدیستم و به هیچ کس ترحم نمی کنم. فساد نزدیک از کمر مرا میده کنه.
بله سب، تمام دوسیه را سب آوردیم که سب شما ببینین و هر چی زودتر اقدام کنین سب.
خب خودت هر دوسیه را دانه دانه بخون که من گوش کنم که دستی کیا در فساد اداری آغشته است.
سب ما چند دوسیه را آوردیم که بسیار مهم هستن سب، چرا که این دوسیه ها تمامش از کسایی است که بغیر از شما دیگه کسی نمیتونه سب که اونا را به محکمه معرفی کنه سب.
خوب بخون دیگه که من وقت زیاد ندارم.
سب دوسیه اول از نزدیکای تونه سب که زمینای دولتی را غصب کردن و دو شهرک ساختن، با اینا چی کنیم سب؟
ده غضب نشی، دیگه دوسیه نبود که می آوردی که رفتی دوسیه اینا را آوردی. ها آل دلت است که مرا همراه خانواده این پرتی و خانه جنگی رو شروع کنی. این دوسیه را در تاق بالا وان و دوسیه دیگر را بیار که ببینم.
سب دوسیه دیگر از کسای سب که وان زدن و اختلاس کردن و از کشور فرار کردن سب، با اینا چی کنیم سب؟
از اینا را در تاق بالا وان، چرا که اینا نیستن. وقتی که نیستن چطور میتونن در محکمه حاضر شوند؟ دوسیه دیگر را بخوان.
سب دوسی دیگه سب از کسای سب که زمینای دولتی را غصب کردن و او را به مردم فروختن سب و همچنان در رشوه گرفتن و اختلاس نیز دست دارن و اینا کسایی هستن سب که با مقامات یکشین رابطه دارن سب مثلا سب بچه کاکای مامانتان هستن سب مامای سکرترتان سب و غیره سب با اینا سب چی کنیم سب؟
عالمی تو عقل داری یا نه؟ وقتی کنار را بندی کنم خو کسایی که در دور برم هستن از ما خفه میشن و مرا ترک میکنن. باز کار اداره را کی پیش ببره؟ ای دوسیه را در تاق بالا بان بخون دوسیه دگره.
دوسیه دیگه سب از کسایی است که در اختطاف و دوزی و تجاوز جنسی و دیگه چیزا سب متهم هستن سب و اینا سب از قوم خیش والی سایبا و ولسوال سایبای ولایات هستن سب. اینه چی کنیم سب؟
نه ای دوسیه را شونتی و بچه که با شور دادنش دوستای ولایتی ما خفه میشن. ایرم در تاق بالا بان دیگه دوسیه را واس کن که از کی هست؟
سب اگه رقم باشه دانه دانه نه امی کارتن را بسته سب در تاق بالا نمانیم سب چرا که تمام دوستی ها یک رقم نه یک رقم با مقامات رابطه داره سب.
آل در بین دوستی هایت کدام دانه دوستی ها نیست که جرمش از اینو کده زیادتر باشه ها؟
والا سب یک دوستی از یک مامور سب که 3000 افغانی رشوت گرفته چطور است او؟
آفری بره ما بعد از اینمه تو دوستی ها را بیار که به محکمه معرفی کنم. آجل کده ای مامور به محکمه معرفی کو و مطبوعاتم دعوت کو که صحنه محکمه را به طور زنده نشر کنن. ای مامور با ای کارش عیسد اداره ما را زیر سوال برده. آل من نشانش میتم که رشوه گرفتن یعنی چی؟
شنونده های عزیز اینی را میگن پلبین بشنوین.
شنونده های عزیز برنامه مربع مارچی هفته سر به خانه معین صاحب وزارت زمین به هوا زدیم و خواستیم در مورد برکناریشان از پست معینیتی وزارت گپایی داشته باشیم. خب معین صاحب، تا جایی که ما خبر داریم وزیر صاحب وزارت زمین به هوا دست شما را از کار گرفت و شما را از وزارت اخراج کرد. آیا این گپ حقیقت داره؟
قطعا بنده این گپ را رد میکنم. مرا پدر کسم کشیده نمیتونست. من خودم استعفا دادم و برآمدم عزیز دل.
میشه بگوین که چرا؟
ای بابا او برادر ده وزارتی که فساد باشه، رشوه باشه، خیشخوری باشه، تو ده اونجا کار کرده میتونی؟ معلوم دار که نمیتونی.
یعنی که ده وزارت زمین به هوا فساد وجود داره؟
بله، میلیون ها دلار اختلاس کرده. اینمی وزیری ده که میبینی ده دورو برش خیش قومش جمع شده و ترپس وند زده میره. ده جایی که وند وند بازی باشه بنده ده اونجا کار کرده نمیتونم. یکی خلاص.
موین سب مشکل اصلی تان با وزیر صاحب چی بوده؟
مشکل اصلی فساد از فساد جان برادر. میفهمی یا نه؟ بنده یک آدم صادق هستم. وقتی خواستم که در وزارت اصلاحات بیارم علیه مدسیسه ساختم تا مرا بدنام کنن، توطئه کردن. اما استخبارات بنده قوی بود و از کارشان خبر شدم و عاجل کده از وظیفه کنار رفتم. لش میکده ما نمیخواییم که امرایشان دانه بوجی رو بگیرم و ده دوزی ها شریک باشم. میفهمین یا نه؟
موین سب اگه دوباره بر شما در وزارت زمین به هوای یک چوکی بتن، حاضر هستین که کارتان ادامه بتین؟
نه خیر قطعا. تا ای وزیر است بنده ده ای وزارت زمین به هوا کار کده نمیتونم. هر وقت عالی جناب ای وزیر تبدیل کرد باز ما کار خود شروع میکنم. آبرو من تو باش که امی تلفونم جواب بتم. بله بفرماین کیستین؟
موین صاحب سلام علیکم.
و علیکم سلام. بگو
موین صاحب. سکرتر وزیر صاحب هستم، براتون یک چشم روشنی دارم.
خو چی چشم روشنی؟ بگو.
وزیر صاحب شما را به حیث مشاور مقرر کرده با معاش $10,000.
خو بگو دلچسب است.
و سر از امیال میتونین که وظیفه تان شروع کنین صاحب. و در پالوش یک دانه موتر ضد گلوله‌ام به شما داده که شما را از خانه به دفتر و از دفتر به خانه برسانه.
خو
و همچنان در پیسه که از خریداری اجناس وزارت مانده 20% شما را شریک ساخته سیب. هر جای که هستین زود که خود در وزارت برسانین که نیم ساعت بعد وزیر سیب یک جلسه داره که شما باید در جلسه حاضر باشین سیب.
خو زبانت صدقه درست است، درست است. این من آمدم به فوراً خودم میرسانم. وزیر سیب از طرف من زیاد سلام بگو، دستایشان از طرف من ببوس.
بچشمای خود خدا حافظ قطع میکنم.
بیخی سیز خدا حافظ.
موین سیب خیرت از کدام گپ شده سیب؟
اول خوب یادرم این مصاحبه را پاکو که از سر مگب میزنم. من در شناخت وزیر سیب کمی اشتباه کرده بودم. وزیر سیب بسیار یک آدم خوب و مهربان است.
اما موین سیب شما تا پیشتر میگفتین که تا این وزیر در وزارت باشه شما دیگه کار نمیکنین. هیچ چی شد که یک بار وزیر سیب آدم خوب شد؟
او بیادر، من مزاق کدم، تو مزاقم نمیفهمی، همی سیاست که از پشت روی نداره برادر.
شنونده های عزیز، گروه عاشقان به سرحد مربای مارچ ای هفته یک آهنگ از البوم وای وای دلم در گرفت برای برنامه انتخاب کردن که اینه تقدیم میشه.
وای در بین همه خیلی خطرناک شده، وای کارای کنه که موش نکنه در گدام، وای وزیر جان ما عاشق تریاک شده.
وزیر جان فساد دست فراوان، اختلاس میکنی من بگم اتنوش جان. وزیر جان فساد دست فراوان، اختلاس میکنی من بگم اتنوش جان. لا 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 لا
وای وزیر جان ما چند تا سخنگو داره، وای امرای مافیا چپ چپ گفتگو داره، وای میگه سر ماهیم دو سه لک افغانی است، وای وقتی که بینی صد میلیون یورو داره.
وزیر جان فساد دست فراوان، اختلاف میکنی من میگم اتنوش جان. وزیر جان فساد دست فراوان، اختلاف میکنی من میگم اتنوش جان. لا 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 لا.
وای فساد چقدر غوغا و بیداد کده، وای دفتر و دیوان هر دو را برباد کده، وای هر کس که شده یک جا در این خیل و خطر، وای وندش از عدجی بشه آباد کده.
وزیر جان فساد دست فراوان، اختلاف میکنی من میگم اتنوش جان. وزیر جان فساد دست فراوان، اختلاف میکنی من میگم اتنوش جان. لا 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 لو
لو لو لو لو لو لو لو لو. وای در اداره قانون رشوت آمده، وای در هر دفترش مامور بدبخت آمده، وای هر مامورکش تا که عقی خود نگیره، وای کار امگی پر جنجال و سخت آمده.
وزیر جان فساد دست فراوان، اختلاف میکنی من میگم اتنوش جان. لا 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 لا.
ای بود مربای مرچه ای هفته که نوش جان کردین. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس مرتبان ما در ولایات هرات 40، مزار شریف 19 و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. تا برنامه دیگه، خدا حافظ.